حسین سالارنیا خودش بهتر از هر کس می دانست که هنوز پزشک نیست و از بیماری های بومی، از حسبه و مطبقه و محرقه و کچلی و سالک و زخم زرد اصلا اطلاعی ندارد. اما پس از 2-3 ماه اقامت در بروجرد خود را از تکاتا نمی انداخت که دکتر شده و گاهی نیز به معالجه کلفت و نوکر می پرداخت و برای نشمه ها نسخه می نوشت. کسی به کسی نبود. همه بی پروا بودند. چرا او بی دست و پا باشد؟ ته دلش خود را پروانه احساس می کرد که دور مردانگی بالو پر می زد به امید اینکه از عالمی که درک آن برایش غیر مقدور است سر در بیاورد. آمد و شد در خانه فتانه، نشست و برخاست با زیور و محبوبه، روزنه کوچکی به روی جهانی بود که او را می طلبی. در این خانه اسراری کشف کرد که هرگز قبلا در تصورش جایی نداشت. چه کسانی به این خانه آمد و رفت داشتند؟ فهم جوان دنیا نشناخته قاصر از درک آن بود. مردان جا افتاده و سال خورده که ایمان و تقدس از وجهشان می بارید. زنان داستانها نقل می کردند و او را قشقش به خنده می انداختند. زیور خودش یک پا مرکز سیاست محلی شده بود. چه خوب می توانست همه را به جان یکدیگر بیاندازد. نبض رجال در دستش بود. چیزها می دانست. به قول خودش می دانست که ابابیل کجا باد می خوره و کجا کف می کند. کی ابریشمش در آتش است و چگونه می شود از باران به ناودان گریخت. دیگر چیزی برای خانواده سالاری ها باقی نگذاشته بود. همهشان را شیاد، جلاد، خونخوار، حق باز، بیگانه پرست، مفتخار و جاکش می دانست. از دشنام های زیبر هیچ یک از سالاری ها در امان نبود جز سالارزاد. می گفت این یک بچوره توی چاله افتاده، از همین جهت هیچ دم موش در دستش نیست. عشق کارش را خراب کرد، پاپیچش شد. خواهی نخواهی حکمت خانم رئیس در روحیه سالارنیا اثر می گذارد. گاهی می اندیشید که دستگاه خانواده سالار که خود نیز عضوی از آن به شمار می رفت مانند عشقه است که درخت پوسیده کرم خورده ای را می آراید. یک تند باد آن را به زمین می اندازد و پس از چندی به خاک می کشاند. خود سالانیا هم در شرف سقوط بود. بالاخره او هم خود را پسر سالار می دانست و برادر ناتنی سالار نظام و اسمش هم که سالانیا بود. با وجود این یک جمله عزت در دوران طفولیت در لندن و اشاره خانم رئیس به اینکه شما هم نمیدانید مادرتان کیست و کجاست سخت بر او ناگوار آمد. میخواست بداند که مادرش کیست. نکند که مادر او هم سرنوشتی نظیر سرنوشت زیور داشته بوده باشد. بالاخره هر کس باید بداند که مادرش کیست. پدر را نمیشود پیدا کرد، مادر را که میشود. از این گذشته، این کنجکاوی جنبه مادی هم داشت. مگر سالارفش نیم در هوشیاری و نیم در مستی به او نگفته بود پس از پایان تحصیل دیگر حقی به او تعلق نمی گیرد.
آقای دکتر، سعی کنید تا در این شهر هستید، میراث آن مرحوم تقسیم شود.
و حالا چقدر دلش می خواست با سالارفش هم صدا شود و اصرار در تقسیم میراث داشته باشد. تمام آنچه درباره خودش و خانوادش از این و آن، از سید و از آقای اهمیت و از قول مادر سالارزاد و از خانم رئیس شنیده بود، در نظرش رژه می رفت. زیور سالارفش را فلان و فلان خوانده بود. این را سالانیا هم درک می کرد که این مرد یک روده راست ندارد. هر کلمه ای که از دهانش در می آید به سود خودش است و اغلب به زیان شنونده و یا دیگران. اقرار نمی کرد که در دشنامهای زیور حقیقتی نهفته باشد. زن سیغه کردن که جرمی نبوده و نیست. این رسم روزگار بود. اما کینه و بدخواهی صاحب خانه فتانه ورای این حرف ها بود. محبوب یک بار گفت اگر خانم رئیس دستش برسد روزی با دست خودش خفش می کند. از سالارزاد کسی توقعی نداشت. هرچه به او میگفتی یاسین خواندن در گوش خر بود. اصلاً سالارزاد همه چیز را پیشکی میدانست و فلحال قصه ای درباره امیر مقتدر و شکار پلنگ میگفت و شعری میخواند. روزی سالانی از غیاب شوهر خواهرش وقتی که خمار تریاک بود پرسید آیا میداند مادرش کیست و کجاست؟ وی در جواب این شعر آورد: شربتی از لب لعلش نچشیدیم و برفت، روی مه پیکر او سیر ندیدیم و برفت. این هم از سادگیش بود. شعر می گفت که حقیقت را به زبان نیاورده باشد. عرق می خورد و تریاک می کشید که تأسف نخورد. هرگز از گذشته خودش پشیمان نبود. وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم، که در طریقت ما کافریست رنجیدن. وقتی نشعه بود صداقت به خرج می داد و دیگر قپی نمی آمد. ساعتها می شد پای منقل او نشست و با ولع به داستانهای تکراری او، به شعرهای فراوانی که از برداشت گوش داد. از قول مادرش نقلها می گفت. شعر و حقیقت قاطی پاتی بودند. برای این حرفهایش نمیشد تره خورد کرد. میماند آقای اهمیت. از همه تودارتر بود. وراجی نمی کرد. به اشاره چیزی می گفت و رد می شد. سالانیا یادش آمد که گفته بود از روی پرونده ها اطلاعاتی دارد و توصیه کرده بود هرچه زودتر چمدانش را جمع کند و از این دیار رخت بربندد. این تنها حرف راستی بود که از دهانش در آمده بود. او شیفته ی کامیابی بود. انتخابات و وکالت مجلس، فرار از بروجرد و رهایی از هرزگی های عزت که با پسر روزخانه دیروزی آبرویش را می برد. این هدف زندگیش بود. توف بر املاک و چراگاه ها و مستقلات بروجرد و توابه. برایش داشت یقین می شد که سالانیا هم با وجود لقب دکتری قلابیش مرد این میدان نیست. اگرچه خوب دارد به رنگ جماعت در می آید. بگذار ثوابی در این دنیا کرده باشیم. طوری دنیا زیر و رو شود که این پسر از این نکبت کده جان سالم به در برد. به شرطها و شروطها که به منافع آقای اهمیت زیانی وارد نیاید و خللی در انتخابات رخ ندهد. دو سه بار آقای سالانیا پیش از نهار روز جمعه و پس از آن کوشیده بود آقای اهمیت را تنها و در گوشه دور از غبار گیر آورد و شمه ای از اسراری را که در پرونده های دادگستری پنهان است کشف کند. همیشه جواب سربالایی شنیده بود. آقای دکتر، بنده نامزد وکالت هستم. می خواهید روابط مرا با جناب آقای سالار نظام وکیل مجلس به هم بزنید. آن هم زمانی که حریف من سرداری با تمام ایلش وارد گود شده و میخواهد نان مرا به گرده آهو ببندد؟ قوز والا قوز این است که سردار کبوتر پرقیچیش را هم به بروجرد فرستاده و لا تائلاتی نیست که علیه ما منتشر نکند. اتفاقا راجب این کبوتر پرقیچی میخواستم چیزی از شما بپرسم. پس یک روز بیایید به دادگستری و اصلا به من رجوع نکنید. بروید به بایگانی. فقط خودتان را به رئیس قسمت معرفی کنید. بگویید برادر آقای سالار نظام هستید و می‌خواهید پرونده‌های سال قحطی را مطالعه کنید. قراری با هم نگذاشتند تا اینکه چند روز بعد آقای اهمیت ناگهان بدون مقدمه به اتاق آقای سالارنیا آمد و در ضمن صحبت‌های متفرق پرسید: راستی شما چطور ناگهان و بی‌خبر به ایران برگشتید؟ نامی به من رسید و در آن از قول خانداداش به من دستور داده بودند هرچه زودتر برای تقسیم ارث برگردم. وقتی نامه را سالانیا به آقای اهمیت نشان داد گفت: این خط را می شناسم. کمی تغییر کرده. بیشک از آن سالارفش است. همه جا سایه او پیداست. آخر چرا دسیسه می کند؟ چشم خانه ای دوخته که در آن زندگی می کند. حقش هست یا نیست؟ بنده چه عرض کنم؟ وصیت نامه را که ندیدم. آقای اهمیت ابروهایش را بالا انداخت و دست به کراواتش کشید و عصایش را به پایش زد. وصیت‌نامه را که آقای سالار نظام به کسی نشان نمی‌دهد. خواهش می‌کنم این را از قول من به کسی نگویید. چطور یکو به نویسنده این نامه علاقه من شدید؟ گاهی آدم خیالاتی می‌شود. ناگهان چیزی در مغزش برق می‌زند. با آقای سالار نظام درباره روش انتخاباتی خود بحث می‌کردیم. معلوم شد که فعالیت سرداری و ایلش در شهر و هم در اطراف آن بیش از آن است که ما تصور می‌کردیم. ایشان هم از آمدن زیور فاحشه به بروجرد، آن هم در باغ سرداری اطلاع داشتند و حدس می‌زدند که ممکن است سالار فش هم در این توطئه دست داشته باشد. آنگاه دکتر صحنه خانه فتانه را برای مصاحبهش نقل کرد و این کشفی بود که به نظر آقای اهمیت بسیار جالب آمد. اگرچه دلیلی بر اثبات نظریه آقای اهمیت که سالار فش با رقیب او هم داستان شده است نبود. اطلاعاتی که سالانی از پرونده های سال قحطی کسب کرد هیچ نکته تازه‌ای علاوه بر آنچه شهرت داشت و همه می دانستند در بر نداشت. رئیس عدلیه وقت از روی گفته های نایب ژاندارمری و رئیس نظمیه وقت چند تن از دهاتی های گرفتار و میرغضب و تماشاگران گزارشی تهیه کرده و به مرکز فرستاده بود. شاخ و برگ هایی هم به آن افزوده بودند. زنی شکایت داشت که قزاق ها یک گلیم او را دزدیدند. دیگری عرض حال داده بود که بچهش هول کرده و بی وقتیش شده. سومی ادعا داشت که از آقا موچول که به دارش زدن طلبکار بوده و حالا نمیتواند زنش را پیدا کند و حق خودش را بگیرد. پرونده قطوری بود که سالها در تهران از کشوی میزی به کشوی دیگر سیر کرده و پس از آن به بروجرد برگشته بود. با این دستور وزارتی که مجرمین و مسنونین تحت تعقیب قرار گیرند. حتی بازرس هم از تهران برای رسیدگی آمده بود. منتها هیچ کس نمیدانست چرا همان بازرس را پس از مدتی به تهران فراخواندند. به برگ آخر پرونده تک کاغذی با چند سطر به این مضمون پیوند شده بود. ای بازرس، هر وقت دلت تنگ شد و خواستی بروجرد را ترک کنی، چند روز به تعقیب متهمین این پرونده بپرداز. ید الله فوق ایدیهم. تنها نکته‌ای که جلب توجه سالانیا را کرد داستان زن جوانی بود که خود را به پای سالار انداخت و خان دلش رحم آمد و او را به اندرون فرستاد. از آقای سالارزاد نمیشد چیزی درآورد. بچه بوده یا در مازندران به سر برده. چه عقلش می رسیده؟ آقای اهمیت چه می توانست بگوید؟ از کجا می داند که در بروجرد چه اتفاقی رخ داده؟ به شما بگویم کسی که همه گونه اطلاعات می تواند داشته باشد جناب آقای سید عبدالرحیم سالارفش است. اما ایشان جیک نمی زند. چون هر کاری شده او هم در آن دستی داشته. همین سررشته‌ای بود که می توانست کلاف را باز کند و راهی به سرچشمه رازهای زندگی مادر او برساند. چرا به زندگی مادرش؟ از کجا معلوم است که حسین سالارنیا پسر خان سالار بوده باشد؟ در خانه فتانه خانم رئیس سالارفش را ملا شربوق نامیده بود. در ته حافظش می کاوید و جمله‌ای را جستجو می‌کرد که با آن در همان بد و امر خانم رئیس سید را مخاطب قرار داده بود. او را جاکش خوانده بود. هرچه بیشتر کنجکاوی می‌کرد، بیشتر به حقایقی پی می‌برد که آن شب در حال نیمه مستی در نیافته بود. آنچه آن شب به نظرش دشنام نیامد، شاید هم که واقعیت بوده. ظاهراً یکدیگر را خوب می‌شناختند. نگفت که صیغه مرا فسخ کردی. از 20 تومان صحبت شد. فاحشه‌ای با چند اسکناس به اتاق مجاور که در آن سالارنیا با زنان دیگر عیش و نوش می کرد برگشت و پولها را نشان داد. همهشان قهقه خندیدند و بشکن زدند و کمرهایشان را قر دادند. زنی گفت با 20 تومان صیغه‌اش بوده. وقتی تمام این مبهمات را از عمق هوشیاریش بیرون کشید، کوشید به آنها ضبط و ربطی بدهد. آن شب خیال می‌کرد که زیور خانم رئیس به آقای محضردار تهمت می‌زند و آشنایی آنها سطحی بوده. شاید یک بار هرزگی این دو را با هم روبرو ساخته باشد. تردیدی درون او را می‌خورد، اما حالا یقینش شده بود. شب همان روزی که پرونده را مطالعه کرد، پس از صرف شام در تالار بزرگ، سر سفره سالار نظام و منیژه خانم یک راست به خانه فتانه رفت. بابا دیگر از این گریزهای شبانه با خبر بود و خیالش راحت. خود بابا دیگر با زیور و قزنفر اخت شده بود. هر وقت زیور در کوچه و بازار دم دکان قصابی و بقالی بابا را می دید، اول رویش را سخت می گرفت. دستمالی به دهان می چپاند، از او احوال پرسی می کرد، برایش توتون چپق می خرید، به خانهش دعوت می کرد، سر به سر او می گذاشت. می خواهی یکی از این خوبهایش را برایت درست کنم؟ یا بابا، تو هم حتما در جای دیگر نم کرده ای داری؟ زیور از خنده پیرمرد خوشش می آمد. بابا در یک فضای آشنا با این زن روبرو می شد و خانم رئیس به بابا قابچی فهمانده بود آنقدر پاپه ی آقا جان نباشد. جاهل است و از مطربان این خانه حقش را می طلبد. هیچ دلواپسی نداشته باش. خود زیور مراقب است که صدمه‌ای به دکتر نرسد. معمولا شب و نیمه شب که سالانیا به خانه فتانه می رفت، زیور رو نشان نمی داد. زنان مطرب می دانستن چگونه از سوگلی خانم رئیس پذیرایی کنند. آن شب محبوب خواست دکتر را به تالار ببرد. گفت، امشب آمدم با خانم رئیس صحبت کنم. امشب مرخص هستی. برو راحت کن. زیور چادری بر سر انداخت و با هول و هراس به اتاق آمد و پس از سلام و احوال پرسی و تعارف سر صحبت را باز کرد. آفتاب از کجا زده که همه تان یاد من افتاده اید؟ همه تان؟ مقصودتان کیا هستند؟ آقای سالار نظام و آقای اهمیت قرار گذاشتن فردا شب بنده را سرفراز کنند. فرمودن خانه را قرخ کنم. همه ی مطربان را از خانه بیرون بفرستم. خانم، با شما چه کار دارند؟ این خبر برای سالانیا تازگی داشت. او را به فکر انداخت. چیزهایی هست که ماورای دانش و بینش اوست. زیور دلش می تپید. اگر چادر بر سرش نبود و دکتر کنجکاو می شد، می توانست تشخیص دهد که پستانهایش می جنبید. خاموشی داشت ناگوار می شد و زیور دلش نمی آمد تو ذوقش بزند و از او بپرسد که چه فرمایشی دارد و برای چه در ساعتی که باید کار و کاسبی کند به خانهش آمده. فروتنی و آزرمی که در وجود سالانیا لانه داشت ما نمی شد از اینکه بی مقدم حرفش را بزند. زیور شروع کرد. شاید می خواهید از من بپرسید که برادر و شوهر خواهرتان با من چه کار دارند؟ خیال هم نمی کنید که برای خانم بازی تشریف می آورند؟ نه، من برای امر دیگری آمدم. میخواستم از شما بپرسم که این سالار فش را از کجا به این خوبی میشناسید؟ زیور نفس آرامی کشید. شستش خبردار شد. فهمید از کجا آب میخورد. یک کلمه ناجور زیور را لو میدهد و بدبختی دردناکی برای فرزندش فراهم میآورد که جبران پذیر نیست. باید طوری صحبت را کشاند که فتنه ای برپا نشود. به شما چه آقا جان؟ زیور خود را جمع جور کرد. کلمه آقا جان اسمی بود که بابا به دکتر داده بود. اما زیور نمیخواست آن را به این معنی گرفته باشد. شما شب اول که ما با هم اینجا آمدیم گفتید که میشناسیدش و زن صیغه میداده. آقای دکتر، من وقتی حرصم میگیرد خیلی حرفا میزنم. جلوی زبانم را نمیتوانم بگیرم. فوشها به مردم میدهم که در قوطی هیچ عطاری پیدا نمیشود. چرا انقدر مته به خشخاش میگذارید؟ میخواهم بدانم که مادرم کیه و کجاست. زیور منتظر چنین پرسشی نبود. گویی با پتکی به مغزش کوفتند. لرزه به تنش افتاد. دندانهایش را روی هم فشار داد. به طوری که خودش قرچ و قروچش را در گوش شنید. چه جواب بدهد؟ تمام زندگی خودش را برای این پسر نقل کند؟ پشتش تیر میکشید. زن لبخندی زد اما مصنوعی. سالانیا دریافت که میخواهد تفره برود. منتظر جواب شد. زیور آنقدر صبر کرد تا بر استرابش تسلط یافت. آنگاه آرام و در حالی که هر حرفی را شمرده ادا میکرد گفت، آقایی مانند شما، بزرگزاده، خانواده دار، از یک زن هر جایی نمیپرسد که مادرش کیست و کجاست. این پاسخ پرسش سالارنیا نبود. شما هم صیغه مرحوم سالار بوده اید. سالار فش صیغه شما را خواند. شما هم زنی نیستید که خود را به پای مرحوم سالار انداخت؟ سالار نیا میخواست پرسش پشت پرسش ریسه کند. زیور فرصتش نداد. آقا جان نپرس. تو خودت نمیدانی چه قوقایی داری برپا میکنی. داری خودت را بی خودی تو هچل میاندازی. تو چه میدانی دنیا دست کیست؟ بلند شو برو عقب کارت پسر جان. برو درست را بخوان. اینجا جای تو نیست. پسر خان سالار هستی. برادرت وکیل مجلس است. باش. از عهده این دسته ی دغلباز بر نمی آیی. برو. برو عقب کارت. این دیگر طرز صحبت یک خانم رئیس با مشتری نبود. گویی مادری دنیا دیده دارد به جوانی نازموده درس زندگی می آموزد. یک آن لحن صاحب خانه فتانه به نظر آقای دکتر حسین سالارنیا موهن آمد. بدبختانه غیظ و غضب قیافه زن را از صورت عادی انداخته بود و معنای این برافروختگی را نمی شد دید. شاید غمی سوزان از آن تراوش می کرد و همین آقا جان را نرم کرد. زیور خانم، چرا انقدر آتشی شدید؟ من که حرف بدی نزدم، جسارتی نکردم. آخر تو جوجه امسالی آمده ای از من اصول دین میپرسی. حرف بدی نزدی؟ برای چه من زندگی گذشته خودم را برای تو شرح دهم؟ آخر برای چه به تو که از دهنت بوی شیر میآید بگویم که زیر چه آدمهای بیشر میخوابیدم؟ زن طاقت نیاورد. کلمات را حقیق گریه بریدند. با گوشه یه چادرش اشکش را خوش کرد و دماغش را گرفت. عزیزم، جونم، امشب بلند شو برو. بگذار ببینم سالار نظام و اهمیت از جان من چه میخواهند. آن وقت بیا پیش من. من فرزند سالار هستم یا نه؟ من از کجا میدانم؟ امشب دیگر چیزی نپرس. برو با محبوب خوش بگذران. اگر از محبوب حوصلت سر رفته بگویم زری ازت پذیرایی کند. مؤدبانه سالارنیا را از خانه بیرون کرد. روی دوشک نشسته به مخده تکیه داده بود. چادر را از سر برانداخت. پایش را دراز کرد و آهی کشید. برای چه حالا علاقه من شده مادرش را پیدا کند؟ آیا فقط قضیه تقسیم ارث است؟ و یا اینکه عشق فرزند به مادر انگیزه اوست؟ باید خبر تازه اتفاق افتاده باشد. قزنفر را به خانه سالارزاد فرستاد و از او خواهش کرد همین امشب حتما به دیدنش بیاید. سالارزاد همینقدر بو برده بود که رأی گیری به سود آقای اهمیت آنقدرها هم بی درد سر که حضرات تصور می کردن نیست. معلوم می شود سرداری و ایلش کیسه دوختند و سالار نظام و اهمیت خانه فتانه را نیز یکی از شعبات ستاد انتخابات سرداری می دانند.